أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ متحته الغائلون ولا يحصي أعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير العبد المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين وهداة المهديين سيما مولانا ومقتدانا حجة ابن الحسن روحي وارواح العالمين له الفدا اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره عباد الله أوصيكم بتقوى الله همه شما عزیزان نمازگزار و خودم رو توصیه میکنم به رعایت تقوا. یکی از جلوه های تقوا که در هفته های گذشته پیرامون اون مباحثی رو تقدیم محضر شریف شما عزیزان کردیم، بحث حیا بود. عرض کردیم که حیا مکمل ایمان است و در حقیقت یک رابطه مستقیم با ایمان فرد داره. هرچقدر ایمان قویتر باشه، ریشه دارتر باشه و مستحکمتر باشه، طبیعتاً حیا در وجود انسان قویتر است. تقسیماتی رو در این حوزه بر اساس روایات ما داریم که مهمترین اونها تقسیم حیا به حیا پسندیده و حیا ناپسند است. البته لسان روایات حیا عقل و حیا حمق و در حقیقت وجه نامگذاری کاملا روشنه. چیزی که پسندیده باشه عقل بهش حکم میکنه و چیزی که ناپسند باشه عقل ازش پرهیز میکنه. فلذا اون حیایی که پسندیده باشه میشه حیای عقل و اون حیایی که ناپسند باشه میشه حیای حمق، حیایی که منشأش حماقته، نادانیست، منشأش جهله. تقسیماتی دیگری وجود داره اما من ترجیح میدم این رو که خدمتتون عرض کردم بیشتر بهش بپردازیم. عرض کردیم که مصادیقی رو برای حیای حق، عقل و حیای حمق در روایات ما براش ذکر کردم. یکی از مصادیق اون این بود که اگر کسی چیزی رو نمیداند خجالت بکشه سوال کنه. مسئله شرعی است، مسئله شرعی، سوال شرعی راجب مسئله ازدواجش، راجب مسئله نمازش، روزش، مباحث مربوط به کسب و کارش. همه علمای بزرگ و فقهای ما تو رساله‌های عملیشون نوشتن که مسائلی که انسان غالباً به اونها نیاز دارد، با اونها سر و کار دارد، واجب است اونها رو یاد بگیره. مسائلی که انسان، تکرار میکنم، تو همون ابتدای رساله عملیه هست، مسائلی را که انسان با اونها سر و کار داره مبتلا به اوست، باید اونا رو یاد بگیره، واجبه که یاد بگیره. خب نمیشه شما کسب و کار داشته باشید اما احکام کسب و کار رو ندانید، باید یاد بگیرید. قبلا این روایت رو خوندم معذر شریفتون که من تجر و غیر فقهن فقد ارتتم فی الربا، اگر کسی وارد کسب و کار بشه در حالی که احکام مربوط به کسب و کار رو نداند و وارد به اونها نباشه، تا فرق سرش غوطه‌ور در ربا میشه، چه بخواهد چه نخواهد. کسب و کار احکامی داره، کسب حلال داریم، کسب حرام داریم، کسب مکروه داریم، مستحب داریم. خب خیلی از کسب و کارهایی که الان انجام میشه ممکنه که به هر حال اینها از نظر شرعی مسائل مهمی پیرامون اونا وجود داشته باشه، قطعاً تعدادی از اینا جز کسب و کارهای حرام هست. مثلا شخصی کارش و شغلش، به عنوان مثال عرض میکنم، فیلم برداری از مجالس عروسیه. خب برای اینکه فیلم برداری بکنه از مجالس عروسی بهش میگم بیا فلان مجلس ما. وارد مجلس که میشه میبینه بحث و اوضاعیه، دختر و پسر و محرم و نامحرم و ساز و آواز و آهنگ، خلاصه هر گناهی اونجا در حال وقوعه. خب حالا میخواد بره اونجا عکس بگیره از داماد و از عروس و از خانوادهشون و فیلم برداری بکنه برای اینکه یادگاری برای روز اول ازدواجش داشته باشه، این قطعا حرامه. این کسب و کار ناشی از اون قطعا حرامه. درآمدی که از این نایه کسب میکند بی تردید حرامه. خب اینها یه نمونه عرض کردم و صدها نمونه دیگر وجود داره که عزیزان باید توجه داشته باشن. خب حالا این مربوط به کسب و کاره، ممکنه که مربوط به بخشای دیگری باشه، نمازی باشه، روزه‌ای باشه. خلاصه اگر انسان نمیداند باید چی کار بکنه؟ باید به سوال بکنه. اگر کسی بگه من خجالتم میاد یا خجالت میکشم برم این مسئله از حاج آقا راجع به غسل سوال کنم، راجع به وضو گرفتن سوال کنم، راجع به مباحث زناشویی سوال کنم، راجع به بله باید سوال کرد. یا برو مطالعه بکن، کتابشو بخر، رساله رو داشته باش، از روی رساله با مطالعه احکام وظایف تو انجام بده. یا اگر حوصله مطالعه نداری، سواد نداری، یا نمیتونی بفهمی که این مسئله از رساله به چه معناست، هرچی مطالعه میکنی میبینی باز برات مبهم مسئله، خب این رو باید سوال کرد. مرحوم آیت الله اشتهاردی رحمت الله علیه، بارها من خودم شنیدم از ایشون، میفرمود تا کسی مبانی فقهی تو دستش نباشه حتی رساله های فارسی رو خیلی از جاهاشو نمیفهمه. رساله فارسیه، ما هم فارسی زبانیم، به فارسی مینویسیم، گفتگو میکنیم، حرف میزنیم، اما خیلی از اصطلاحات اصطلاحات علمیه، اختصاص به این حوزه داره. کسانی میفهمن این جملات رو، این عبارت رو که با این اصطلاحات آشنا باشن، فرق نمیکنه. مثل کسی که یک کتاب فارسی در زمینه اصطلاحات حقوقی بخواد بخونه، خب قطعا همش جاهاشو نمیفهمه. خیلی از مسائل مسائلی است که جزء تخصص افراد هست در اون حوزه و تا تخصص نداشته باشه نمیتونه اون اصطلاحات رو ولو اینکه به فارسی نوشته شده اون رو بفهمه. پس اگر نتونستی با مطالعه بفهمی باید سوال کنی. اگر سوال نکردی و خجالت کشیدی این میشه جزء حیاء ناپسند، میشه حیاء حمق، یعنی حیایی که عقل نمیپسنده و منشأش حماقته. اینجا جای حیا نیست. از این بگذاریم. فرمودن اگر چیزی از شما سوال کردن و بلد نبودید بگید نمیدانم، نمیدانم، یک کلمه خودتون خلاص کنید. مسئله شرعیه یا یه مشاوره ای از شما خواستن، آدم باسوادی هستید، حالا یک کسی هم فکر کرده چون باسواد هستید مثلا تو این زمینه خاص هم تو زمینه غذایی میتونید بهش مشورت بدید. من خودم هر کسی به من مراجعه میکنه تو زمینهای غذایی چیزی، حالا ما محل مراجعه هستیم، افرادی میان مراجعه میکنن، پرونده‌های غذایی میارن، میگم من نمیدونم، احاطه‌ای به قانون ندارم. قوانین غذایی مثل خیلی از قوانین مربوط به حوزه‌های خاص گسترده است. من وقتی که اشراف ندارم اگر راهنمایی بکنم طبیعتا ممکنه با یک راهنمای غلط شخص رو تو دردسر بندازم. اینها مسائل تخصصی تا مسائل پیش و پا افتاده، تا مسائل پیش و پا افتاده که سوال کردن یک آدرسه، حاج آقا فلان آدرس کجاست، یا این آدرسی که به ما دادن راهنمایی کنید کجاست. خب نمیدونم، ننگه بگم نمیدونم. اگر چیزی رو نمیدانم و بگم نمیدونم ننگه؟ عیب نیست. با یه بله گفتن، با یک مشاوره غلط دادن، با یک احساس خجالت در پاسخ درست گفتن دیگران رو تو دردسر نندازیم. این در روایات ما از مصادیق حیاء ناپسند و حیاء حمق معرفی شده. دو سه تا مصداق دیگر فرمودن حق گویی، سخن حق گفتن. اگر جایی احساس کردید اینجا حق داره ضایع میشه، سخن حق باید گفته بشه و بیان بشه و تأثیر گذاره، اگر اونجا از بیان سخن حق کوتاهی کردید و امتناع ورزیدید، فرمودن اون مصداق حیای ناپسنده. توی جلسه نشستید به هم چهار نفر یه حرفی رو زدن، به نظر شما این حرف حرف نادرستیه، راجع به فلانی که همسایه ماست، راجع به فلانی که آدم آبروداریه، آدم با تقواییه، یه حرفی زدن، شما میدونید که این حرف حرف ناحقه و الان باید در مقام دفاع از او اینجا سخن حق رو بر زبان جاری بکنه. آقا اینجوری که شما میگیدم نیست، من خودم بودم، من صحنه رو شاهد بودم، من خودم دیدم، من با زندگی و آشنا هستم، من با رفتار اینجوری که شما میگید نیست، این غلط، این نادرست. فراوان از اینجور مجالس و از اینجور مسائل پیش میاد که ما میبینیم طرف داره سخن ناحق میگه ولی پرهیز داریم از این که اون مطلب رو برگردونیم به خودش، بگیم این حرف حرف نادرستیه و اینجا باید دفاع بشه. حرف حق رو اگر نگی از روی خجالت، از روی شرم، این مصداق اون حیای ناپسنده، حیای حمقه. یا جایی حقی از شما داره ضایع میشه ولو اندک باشه، ولو کم باشه، اونجا فرمودن باید برید حقتون رو مطالبه بکنید. البته باید برید یعنی مصلحت رو ببینید. حالا یه وقتی مثلا یه هزینه های سنگینی هم داره، خب 10 تومن از طرف طلب داری، مثلا اگر بخوای مطالبه بکنی این 10 تومن رو باید 100 تومن خرج بکنی. خب اینجا هیچ عقلی نمیگه برای طلب کردن 10 تومن 100 تومن هزینه بکنه. اگر حقی از کسی طلب دارید و میتوانید این حق رو با درخواستتون و با گفتنتون و با پیگیری که لازم هست به دست بیارید پرهیز نکنید. آقا طرف اومده از شما قرض گرفته، آی فلانه دست و بالم تنگه، الان یه مشکلی پیش اومده، مهمان برام رسیده، دستم خالیه، اگه میشه یه 2,000,000 تومان به من بپردازید، ظرف یک هفته میارم به شما برمیگردونم. خب در روایات داریم که اگر مورد اینجوری پیش اومده، کسی عرض حاجت کرده، درخواستی داشته و شما این توان رو دارید که مشکل رو برطرف بکنید، وظیفه دارید که کمک بکنه، مگر اینکه سابقه بعد ازش داشته باشید. اولین بارش نه، چند بار اومده، 5-6 بار اومده همین حرف رو زده و این پوله رو گرفته و دیگه بر نگشته. اون نه، اون موارد نه، آدم مؤمن آبرومندی، همون حرفی هم که میخواد بر زبانش بیاره هی با سختی و با شرمساری داره بیان میکنه. خب شما توان برطرف کردن مشکل رو دارید، وظیفه هست، انجام میدید. خب حالا ممکنه یک هفته گذشت نیاورد، 2 هفته گذشت، 1 ماه گذشت، خب حقی از شما نزد او هست، باید برید مطالبه بکنید، نگید ای بابا دامادمونه، حالا برادرمونه، ابن نداره. بس علیه بخشیدن انسان دست بذل و بخشش داشته باشه و بخشنده باشه خوبه، اما این موضوع بخشندگی نیست، این موضوع مطالبه حقه. از شما درخواست کمکی کرد، شما کمک کردید و الان باید برگردونه. فرمودن از مصادیق حیاء ناپسند و حیاء حمق، حیاء که منشأش حماقته، این هستش که انسان حق خودش رو از دیگران نگیره و مطالبه نکنه، ولو کم باشه، ولو اندک باشه. اینها روایات داریم براش. از مصادیق حیاء حمق خجالت کشیدن از خدمت به مهمانه، میهمان، برای شما مهمان اومده، دیدی بعضی از بچه ها خجالتی هستن، میگه برو سلام و پرسی کن، دعوتش بکن، بفهمت بالا تو اون اتاق مثلا یه میوه ببر به شرخون، یه چایی بده، میگه خجالت بکشم. اینا خجالت کشیدن های این چنینی، اینا مذمت شده، اینا از مصادیق اون حیا ناپسنده. احترام به پدر و مادر و احترام به استاد، اگر کسی استادی رو دید باید تکریمش بکن، باید احترام بگذاره، پدر و مادر رو باید احترام بگذاره. در روایت هست پدر و مادر وقتی وارد شدن به احترامشون بلند شد، میگه خجالت میکشم، پسرم برو دست پدرتو ببوس، دست مادرتو ببوس، از جاهایی که وارد شده و از خیلی ثواب داره اینه که انسان دست پدر مادرشو ببوسه، دست استادشو ببوسه. خب حالا کسی بگه من خجالت میکشم، این حیا ناپسندیه. حالا انواع توهین رو به پدر مادر میکنه، خجالت نمیکشه، پیش پدر مادر دراز میکشه، به پدر و مادر دستور میده بابا مامان داریم میای بر من آب بیاری، چایی بریزید، از اینجور چیزا. گاهی بعضی از اینا که دیگه بی حرمتی هایی، اونها رو خجالت نمیکشه، ولی میگیم به احترام پدرت که وارد مجلس شد بلند شد، جا تو بده به او، سلام بکن، احترام بکن، دستشو ببوس، عذرخواهی بکن، بی احترامی کردی، میگه خجالت من روم نمیشه، دست آقا دست پدرت رو بوسیدی روم نمیشه، خیلی دوستش دارم ها، ولی اصلا نمیشه، هر کار میکنم که دست رو ببوسم نمیشه. خب این حیا حمقه، حیا ناپسنده. تک تک اینا روایت داره. سلاسون از پیامبر اکرم عذرخواهی میکنم، از وجود مقدس امام رضا علیه السلام این روایت وارد شده، ولا یستحی احدکم اذا لم یعلم ان یتعلم، اگر نمیدونید حیا نکنید، یاد بگیرید. بعد فرمودن سلاسون لا یستحی منهن، 3 چیز هست که نباید انسان خجالت بکشه، خدمت الرجل ضعیفه، خدمت کردن شخص مهمانش را، یعنی بخواد از مهمانش پذیرایی بکنه، خدمت بکنه. و قیامه عن مجلسه لأبیه و معلمه، استادی، معلمی، پدر و مادر اینا وارد شدن، بعد از جا بلند شد. اگر این کار رو نکنه از روی خجالت، این حیای حمق و ناپسنده. و طلب الحق و این غله، سخن حق اگرچه اصخایی میکنم، طلب حق اگرچه کم باشه. حقوقتون رو به حسابتون واریز نکردن، یا به حسابتون واریز کردن کامل واریز نکردن، یا بعضی از امتیازات قطعی و مسلم رو که میتونسته تأثیر بگذاره در ازدیاد حقوقتون، مثلا فرزندی به دنیا آوردید یا ازدواج کردید یا مسائل دیگه، بدی آب و هوا، این تو فیش حقوقتون نیست. خب باید بری با اون مدیر مجموعتون صحبت کنه، آقا این حق بدی آب و هوا توش نیومده، حالا چقدر اضافه میکنه؟ مثلا فرض بکنید 100,000 تومان، خب باش حقتونه، باید بری طلب بکن. به وجود مقدس امیر المؤمنین که فرمود من استحیا من قول الحق فهو الاحمق، هر کسی که از سخن حق پرهیز بکنه این احمق است، این نشانه حماقتشه. خدای ما رو معارف دینی و اسلامی آشنا بفرما، ما رو عامل به اونها قرار بده، در ظهور مولامون حجت ابن الحسن علیه السلام تعجیل عنایت بفرما، امام شهیدان شهدای ما با شهدای صدر اسلام محشور بفرما، خدای دست ما از قرآن اطرت کوتاه مفرما، دشمنان اسلام نابود بفرما، اسلام و مسلمین نصرت عنایت بفرما، مشکلات امت اسلامی، نظام جمهوری اسلامی برطرف بفرما، مشکلات جوانان عزیز ما، مشکلات ازدواجشون، شغلشون، مباحث دیگر، مسائل اخلاقی به لطف و کرمت برطرف بفرما. خدایا رهبر عزیز انقلاب در پناه خودت از خطرات محافظت بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلی العظیم.